خب جلال بر خدا، یک بار دیگه سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزانم، برادران و خواهران عزیزم. عنوان پیغامی که با هم دیگه داریم می شنویم اینه که چه کسی پشت در ایستاده است. بخش دوم این پیغام رو با هم دیگه پی خواهیم گرفت. خب برای اینکه ما بتونیم به بخش دوم این پیغام برسیم، میخوایم که ابتدا با من متحد بشید در یک دعا و بعد به آیات مرتبط به بخش دوم هم برسیم. خداوند زنده، پدر عزیز آسمانی، حی ابدی، شکرت میکنیم خداوند برای آنچه که پیش روی ما قرار داره خداوند، چون میدونیم که خداوند و هر کی سوادی داشته باشه خداوندا برای خوندن و نوشتن میتونه این چیزها رو بگه خداوندا و بنویسه، اما میدونیم که خداوندا روح مقدس تو رو میطلبیده خداوند زنده تا حقیقت اون مکاشفه راستین رو که خداوندا در این کلام بود پدر برای ما آشکار بکنه. پدر متشکریم که امروز ما خداوندا به هیچ شاید و اما و استدلال شخصی نگاه نمی کنیم خداوندا، بلکه ما به یک خداوندا مکاشفه اثبات شده، به یک تعلیم اثبات شده خداوندا نگاه می کنیم پدر، در دوره‌ای که تو خودت رو شخصا بر روی صحنه حاضر کردی. متشکریم از تو، ما رو با این پیغام پیش ببر خداوندا. ذهن ما رو اگر خداوندا به چپ و راست میخواد منحرف بشه خداوندا تو نگه دار پدر در اراده مقدس خودت ای خداوندا، چون میدونیم ای خداوند زنده که خداوندا شریر خداوندا دوست نداره که ما در این قسمت متمرکز باشیم. شریر دوست نداره که خداوندا ما خداوندا مکاشفه راستین خداوندا حقیقت رو در این دوره بتونیم بشنویم ای خداوندا، و میخواد خداوندا سر ما رو به طرف دیگه‌ای برگردونه پدر. اما میخواییم از تو خداوندا که تو امدادمون کنی خداوندا، و به هیچ وجه اجازه ندی که به چپ یا راست منحرف بشیم خداوندا، بلکه بتونیم در خط کلام تو بمونیم ای خداوندا. ذهنهای ما اگر خسته است، اگر ضعیفه، به نام ذوالجلال عیسی مسیح تو قادری احیا کنی، قادری خداوندا شادابی و خداوندا تازگی ببخشی ای خداوندا. پس همه چیز رو به دستای مبارک تو میسپاریم تا این رو، این تصویر رو برای ما کامل کنی ای خداوندا، چون در نام عیسی مسیح میطلبیم، آمین. در بخش اول با همدیگه دیدیم که با خوندن تحت لفظی آیات کتاب مقدس در بخش مکاشفه باب 3 آیات 14 تا 22 رو که با همدیگه خوندیم، ما بدون یک درک روحانی نمیتونیم به هویت نگارنده و حتی گیرنده یا همون مخاطب آخرین نامه به دوره کلیسایی که اسمش لاودوکیه هست پی ببریم. گویی این که چون افراد این رو زیاد توی در واقع بشارتهای خودشون استفاده میکنن و میگن که خب این در واقع در قلب خودتو باز کنی و این عیسی مسیح که پشت در قلب تو ایستاده میکوبه و میخواد بیاد داخل، در حالی که ما میدونیم که این نامه به یک مسجد یا به یک معبد در واقع بودایی نوشته نشده. این نامه مخاطبش ایمانداران دوره آخر هستن و میتونیم بگیم که در برگیرنده تلخترین آیات کتاب مقدسه، چون یک اعلام جرم صریح و آشکار برای آخرین دوره کلیساییه. شما به هر شش دوره قبلی بخوای نگاه بکنی، کلیساها یک جایی برای تشویق شدن داشتن، ولی دوره آخر تنها دوره‌ایه که ما می‌بینیم هیچ تشویقی وجود نداره و یک اعلام جرم بسیار آشکار براش قرار داره. حال ما به یک پرسش بسیار مهم رسیدیم که به راستی اون کسی که پشت در کلیسا قرار گرفته و در واقع یه حالت طرد شده در واقع داره، چه کسیه، چه شخصیه که اون بیرون ایستاده و در میزنه. گفتیم در ساده ترین حالت ممکن امکان داره بگیم که این همون عیسی مسیح خداوند، همون عیسی 2000 سال پیشه. اما وقتی که جلوتر رفتیم، وقتی که اون چیزی که خدا از طریق خادم خودش برادر برنام به عروس برگزیده خودش در واقع این مکاشفه رو میده، دیدیم که در واقع زمانی که یک درک و تفسیر الهامی از کلام خدا داریم، کاملا تصویری که روبروی خودش داره میبینه با اون چیزی که نبی داره میگه بسیار فاصله داره. اما خدا رو شکر میکنیم به فیض خدا که میتونیم امروز توسط یک خدمت و پیغام اثبات شده به یک برنامه رستگاری کامل نگاه بکنیم و در واقع به مدد روح اون بتونیم به روشنی به رازهای سگانه حالتهای وجودی خدا یعنی پدر، پسر و روح القدس پی ببریم که این خودش در نوع خودش یک مکاشفه بسیار بی‌نظیر هست. گفتیم که عنوان آمین که باز هم وقتی داره نگارنده نام خودش رو معرفی میکنه گفتیم عنوان همون جوری که ابتدای خلقت نشان دهنده در واقع اون خلقت خداوند ما عیسی مسیحه، آمین هم نشان دهنده در واقع چیه؟ هم تداوم خلقت ابتدای خلقت خدا که عروس مسیحه و آمین که نشان دهنده آخرین دوره کلیسایی هستش. پس کسی که داره کلیسا رو مخاطب قرار میده در واقع همون منبع حیاتیه که برای پسر خدا منبع حیات بود و برای عروس پسر خدا هم در واقع باز هم یک منبع حیات محسوب میشه. و همون جوری که در جلسه قبلم گفتیم کتاب پیدایش به ما نشون میده که آدم به عنوان اولین در واقع خلقت از بشر، همیشه برادر برانام از این اصطلاح استفاده میکنه، میگه خلقت اصلی، و وقتی که از زن آدم میخواد در واقع نام ببره میگه که محصول جانبی، نه به عنوان در واقع یه چیز پستر یا پایینتر، نه به عنوان یه چیز زیر دست، نه، به معنای گرفته شده از خلقت اصلی. یعنی محصول جانبی یعنی که زن آدم میشه از طریق خلقت اصلی که آدمه، در اون خلقت اصلی حضور داره. اما ما میبینیم که در واقع چیه؟ در تحت یک پروسه در واقع اون داره جداسازی و ساخته میشه. پس گفتیم اینجا جاییه که پوری الوهیت یعنی شخص واحد خدا، این بدن روحانی یعنی عروس برگزیده خودش رو که طی 7 دوره اون رو مرتب کرده و ساخته و جلو آورده، توسط یک خدمت نبوتی و ظهور در واقع خودش باعث میشه که اون رو دربر بگیره و اون رو برای روبوده شدن احیا بکنه. یک چیز دیگه هم گفتیم، گفتیم که صفات وقتی آشکار میشن یک حالت به خودشون میگیرن و این ظهور و آشکار شدن حیات نادیده خداست. یه مثال زدیم، گفتیم که شما وقتی در واقع به یک سیب دارید نگاه میکنید، درسته؟ اون میوه و تجلی که در واقع داره، در حقیقت شما دارید به حیات نادیده سیب هم نگاه میکنید. یعنی اگر فقط ما یک حیات نادیده سیب داشته باشیم، هیچ وقت میوه نداشته باشیم، شما هرگز نمیفهمید که سیب چی هست. پس وقتی که صفت یک حالت به خودش میگیره، خودش رو آشکار میکنه و دیگه هم به اون صفت خودش بر نمیگرده، به قبل خودش دیگه بر نمیگرده. پس گفتیم وقتی از عروس صحبت میکنیم به عنوان تداوم خلقت خدا، این یک صفت تولد تازه یافته از خداست که در بدن مسیح مولود شده. به همین دلیل وقتی بدنهای جسمانی یا همونطور که پولس رسول گفت این خیمه زمینی ریخته بشه، ما یک خیمه و عمارت دیگه‌ای داریم که ساخته شده به دست انسان نیست. میخوام که به انجیل یوحنا بریم، فصل 14، انجیل یوحنا فصل 14 آیات 7 تا 10 به این قسمت نگاه بکنیم. اگر مرا می شناختید پدر مرا نیز می شناختید، و بعد از این او را می شناسید و او را دیده اید. پس نه تنها میگه میشناسید، بلکه میگه که اونو حتی دیدین. فیلیپوس به وی گفت: ای آقا، پدر را به ما نشان ده که ما را کافی است. عیسی بدو گفت: ای فیلیپوس، در این مدت با شما بودم، آیا مرا نشناخته ای؟ کسی که مرا دید پدر را دیده است. خب کسی که مرا دید پدر را دیده است. پس پسر یک حالت دیدنی از پدر نادیده بود. پدر همون یهوه الهیمیه که کتاب مقدس میگه که هیچ کس او رو ندیده و نمیتونه ببینه. اما وقتی یک حالت به خودش میگیره در یک فرد، در یک شخص که پسر بیولوژیکی خودش هم هست، خودش خلقش کرده، حالا داره ذات و صفات خودش رو از طریق اون دیدنی میکنه. پس چگونه تو میگویی پدر را به ما نشانده؟ آیا باور نمیکنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ پس اگر به صحبت مسیح نگاه بکنید که پاسخی که داره به سوال فیلیپوس میده، میگه چگونه، از چه یعنی هیچ طریق دیگه ای ما برای دیدن پدر نداریم. اگر میخواییم پدر رو ببینیم، صفتی که از پدر صادر شد که پسرش بود، خب وقتی که این پسر در واقع یک حالت از حیات خدای نادیده رو داره ما نشون میده، همون لحظه ما داریم پدر رو هم که نادیده است میبینیم. میگه آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم؟ نمیگه من پدر هستم. میگه من در پدر هستم و پدر در من است. سخنهایی که من به شما میگویم، اینجا رو گوش بدید، اونهایی که میگن عیسی خود شخص خدای در واقع خالق هستش، میگه سخنهایی که من به شما میگویم از خود نمیگویم. پس در واقع داره میگه که این حرفایی که دارم میزنم، تعلیمیم که دارم میدم، میگه که از خودم دارم نمیگم. این استدلال شخصی من نیست، این چیزی که به من داده شده. میگه لکن پدری که در من ساکن است، او این اعمال را میکند. یعنی اگه شما این آیات رو بخونید بعد به دو تا خدا برسید، این مشخصه که در تفکر خودتون مشکل دارید. اگر شما این در واقع آیات رو بخونید و بعد به تصویر در واقع به تصویری برسید که یک تخت وجود داره و یک خدای پدر کنار خدای پسر نشسته، پس نشون میده که دیگه در واقع تفکرتون از منبع مشکل داره. در حالی که در هیچ کجای اینجا عیسی داره نمیگه که من شخص الوهیتم، عیسی داره نمیگه که من شخص خدای ابدی هستم، عیسی داره میگه که من پسر پدریم که در من ساکن شده و در واقع از طریق من داره خودش رو آشکار میکنه. میگه او این اعمال را میکند، ضمیر سوم شخص، او این اعمال را می کند. انجیل متی فصل 28 رو هم می خوام با من باز کنید، از آیات 18 با هم دیگه بخونیم. خب اینطور می خونیم: پس عیسی پیش آمده بدیشان خطاب کرده گفت، تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. پس این چیزی بود که بهش داده شده بود. پس رفته همه امتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب، ابن و روح القدس تعمید دهید. فکر بکنید که همین رو شنیدن و در واقع اومدن افراد رو شروع کردن در عناوین تعمید دادن. یعنی اونا به قول خودشون حس می کردن که پتروس در روز پنتیکاست اشتباه کرد و حالا اونها بیان بعد از اون دیگه چنین اشتباهی رو مرتکب نشن و بیان دقیقاً بر طبق اون فرمولی که مسیح اینجا ارائه داد، کلمه به کلمه از همون فرمول استفاده کنن. خیلی قانع کننده تر به نظر میرسه. کاری که کلیسای امروز داره میکنه و افراد رو به و در عناوین داره تعمید میده و نه در اسم، خب در واقع انگار از لحاظ منطقی و از لحاظ بصری و چشمی شما وقتی به آیات نگاه میکنی میبینی عیسی هم همینو گفت. اونها رو به اسم پدر، پسر و روح القدس تعمید بده. خب کلیسا هم امروز داره همین کارو میکنه. اما اتفاقی که در شاگردان افتاده بود این بود، اونها مکاشفه اسم پسر، اسم پدر و اسم روح القدس رو داشتن. اونها میدونستن که اسم پدر چیه، اونها میدونستن که به اونها داده شده بود که اسم پسر چیه، و به اونها داده شده بود که به اسم روح القدس در واقع عروس اون در واقع باید بیاد، فرزندان خدا باید ظاهر بشن و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کرده ام حفظ کنند، و اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم. خب چطور میخواد در ما باشه؟ چون عیسی مسیح که در واقع بعد از اینکه روی صلیب مرد، هم جسمش و هم روح خودش رو در واقع تسلیم کرد، در روز سوم قیام کرد با بدن جلال یافته، شاگردان او رو دیدن، در نهایت هم ما میبینیم که بعد از 40 روز به آسمان صعود میکنه. فرشتگان همونجا به شاگردان اینطور میگن، همین جوری که او رو به سوی آسمان روانه دیدید یک روزی بر میگرده. خب این در رابطه با وعده بازگشت ثانویه مسیح بود. خب آیا در شخص شما الان عیسای انسان ساکنه؟ چون مسیح میگه اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما میباشم. به چه شکلی در واقع قرار بود که هر روزه تا انقضای عالم با ما باشه؟ آیا مسیح تبدیل به یک عنصر شیمیایی شده بود، یا بخار شده بود، تبدیل به ابر شده بود و حالا قرار بود که به عنوان یک عنصر شیمیایی در من قرار بگیره؟ به هیچ وجه. و در واقع اینطور ما باید بگیم که همون حیاتی که در پسر خدا بود، همون روح القدسی که او رو از میان مردگان قیام داد، همون روحه که در واقع همون حیاته که میاد و در من و شما ساکن میشه. این ما رو شخصیت اول یا دوم الوهیت نمی کنه. وقتی در واقع حتی بخوایم اون کارهایی که مسیح کرد رو انجام بدیم، شما شخص الوهیت رو در مقیاس خودش توسط کلام این دوره آشکار میکنید. برادر برانهام یک چیز دیگه هم به ما میگه، میگه که عیسی ابدی نبود. عیسی پسر ابدی و ازلی نیست. چرا؟ چون این خداست که ابدیه. عیسی یک ابتدا داره. خداوند ما عیسی الان ابدیه، چون خدا یک بدن رو به خودش گرفت و بعد از اون دیگه نمیاد در واقع دوباره به یک صفت برگرده. پس ما هم صفتی هستیم که خدا در ابدیت بهش فکر کرد تا بتونه حیات خودش رو در ما به عنوان یک شخص آشکار بکنه. همه این چیزهایی که دارم میگم در واقع شما در نقل قولهایی که با هم دیگه در ادامه خواهید شنید خواهید دید که اون چیزی که در واقع در اینجا داره گفته میشه تعلیم یک انسان نیست، چیزیه که خدا از طریق نبی خودش در واقع به عروس داد. خب پس گفتیم که این حالتیه که خدا در تعمید روح القدس در پسران و دخترانش به خودش میگیره، یعنی خدا در شما. ما اشخاص ابدی نبودیم اما الان ابدی هستیم به عنوان یک شخص، چون صفتی که ما آشکار میکنیم در واقع صفتی از خدای ابدیه. میبینیم که به راحتی میتونیم وقتی این توضیح رو به این توضیح میرسیم و در واقع یک مکاشفه اثبات شده داره جلوی خودمون میبینیم، دیگه شما به دو یا سه خدا نمیرسید. اگر بخواد چنین اتفاقی بیفته گفتم که این مسئله خیلی فاجعه بار خواهد بود، چون اینها تجلیات یک خدای ابدی و نادیده در حالتهای مختلف هستش. به همین خاطره که میگه وقتی اونو میبینیم پدر رو میبینیم، چون اون از پدر صادر شد، پدری که از او صادر شد الان درش ساکنه. به همین خاطر کلام خدا میگه تمامی پوری الوهیت از لحاظ جسم در او ساکن بود. خب آیا عیسی پسر خدا شخص الوهیت بود؟ آیا این او رو شخص الوهیت میکرد؟ نه، اما اون پوری شخص الوهیت در آشکارسازی خودش بود. این تنها طریق دیدن خدای نادیده بود. خداوند ما عیسی صفتی از خدا بود که در کاملیت خودش ظاهر شده بود. در موعظه مکاشفه عیسی مسیح با من ببینید. مطمئناً این موعظه رو دارید. من براتون میخونم بخشیشو. میگه مردم میگویند که عیسی پسر ازلی خداست. حالا آیا این تناقض نیست؟ چه کسی تا به حال شنیده است که یک پسر ابدی باشد؟ پسران دارای ابتدا هستند، ولی آنچه که ابدی است هرگز ابتدایی نداشته است. او خدای ابدی است، یهوه، که در جسم آشکار شده است. پس این رو در ذهن خودتون نگه دارید. میگه یهوه که در یک جسم خودش رو آشکار کرده. خب موعظه عصر کلیسای افسوس میگه حال کاملا مشخصا، حال کلام مشخصا نشان میدهد که پیش از بنیان عالم هدف و نقشه خدا این بود که حیات ابدی خیش را با انسان تقسیم کند. خیلی ساده، خیلی ساده. بعد اشاره میکنه به تعلیمی که پولس میده در افسوسیان باب 1 آیه 4 تا 11. میگه چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم، که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم و به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود. ولی آن حیات نمیتوانست. ببینید اینجا برادر برانام چی داره میگه، دقت کنید. میگه آن حیات نمیتوانست به هیچ طریق دیگری تقسیم نخواهد شد مگر از طریق ظهور خدا در جسم. این جزی از هدف ابدی و از پیش برگزیده او بود. حالا گوش بدید، گوش بدید. میخوام اینجا رو حواستون رو قشنگ جمع بکنید. وقتی میگه که اون حیات نمیتونست و به هیچ طریق دیگه‌ای نمیتونه تقسیم بشه مگر از طریق ظهور خدا در جسم، این در ببینید ما یک داماد داریم و یک عروس داریم. داماد کیه؟ داماد کسیه که از لحاظ بیولوژیکی هم پسر خدا خوانده میشه، درسته؟ اما عروس از لحاظ بیولوژیکی مثل عیسی، خب در واقع پسران و دختران خدا نمیشه. ما از لحاظ روحانی در واقع به این قسمت میرسیم، اما عیسی از لحاظ جسمانی هم پسر خدا بود، چون سلول خونی خلق در واقع خدا خلق کرده بود در مریم که همه چیزش ما میبینیم که از خداست، درسته؟ به همین خاطره که تمامی پوری الوهیت از لحاظ جسم میتونه در اون جسم فیزیکی خودش رو ساکن بکنه، یعنی ظهور خدا در جسم. اما این ظهور خدا در جسم برای تداوم ابتدای خلقت، یعنی برای عروس یا در مورد فرزندان خدا، یه طور دیگه است. چون عروس با وجود اینکه گفتیم یک اسم مفرده نشان دهنده یک شخصه، اما در واقع یک شخص نیست. عروس مسیح یک در واقع بدن روحانیه، یک بدن با اعضای بسیار. یعنی اگر شما میخوای عروس مسیح رو نگاه بکنی، نمیتونی در دوره افسوس خلاصش بکنی، نمیتونی در دوره اسمیرنا خلاصش بکنی، نمیتونی در دوره لاودوکیه خلاصش بکنی. افسوس و اسمیرنا و پرگاموس و تیاترا و همه اینها تا لاودوکیه عروس مسیح میشه. متوجه میشین؟ خب بیایم برای اینکه این مطلب رو بهتر بفهمیم، بیایم به کتاب افسوسیان با هم دیگه دوباره نگاه بکنیم. در کتاب افسوسیان باب 2 از آیه 21 برای شما میخونم. میگه که در وی تمامی امارت، که در وی تمامی امارت، یعنی از دوره اول تا دوره آخر، میگه با هم مرتب شده به هیکل مقدس در خداوند نمو می کند و در وی شما نیز با هم بنا کرده می شوید تا در روح مسکن خدا شوید. پس باز هم ما ظهور خدا در جسم رو داریم، اما در مقطع کلیسا یا در مقطع عروس مسیح این در واقع یک بدن روحانیه که ما باهاش سر و کار داریم، یا میتونیم بگیم که خدا باهاش سر و کار داره. حال برادر برانهام تو همون موعظه عصر کلیسای افسوس در ادامه همون مطلب میگه این جزی از هدف ابدی و از پیش برگزیده او بود، این نقشه برای ستایش جلال و فیض او بود، این نقشه نجات و رهایی بود. خب پس گفتیم که اون صفت یک حالت داره و ناپدید هم نمیشه، همونطور که از طریق یک جادو نیومده بلکه از منبع حیات خودش که خدا هست اومده. یک فرزند همیشه از یک منبع میاد. برادر برانهام وقتی که به پشت پرده زمان میره این جانها رو میبینه، اونها رو در یک بدن و حالت زمینی ندید، اونها رو در تئوفانی خودشون دید، یا همون بدن جلالیافتهی که ما ازش صحبت میکنیم. ما از تئوفانی های خودمون عبور کردیم، اما خداوند ما عیسی عبور نکرد. حتی ما در اتفاقی که بالای کوه میفته و هیئت مسیح تبدیل میشه، ما اون بدن جلالیافته رو اونجا داریم، اون تئوفانی رو اونجا داریم میبینیم. ما پیش از بنیان عالم همونجوری که کلام میگه در او بودیم، اما بعد از مرگ خودمون تئوفانی های خودمون رو در بر میگیریم و دیگه به این که یک صفت در خدا باشیم هم بر نمیگردیم. این در مورد فرزندان خدا بوده، اما حتی ما جانهای بیمانان هم بعد از مرگ رو میبینیم که یک حالت به خودشون میگیرن. اونها در مرگ خودشون تبدیل به بخار یا یک عنصر شیمیایی نمیشن. کلام خدا میگه که خداوند ما عیسی در زمان مرگ خودش وقتی که به عالم مردگان میره برای جانهایی که در اسارت بودن موعظه میکنه. اون برای مثلا یک چیزی مثل هوا یا ابر این کار رو نکرد، اونها دقیقا یک حالت داشتن، یک بدن داشتن. پس این برای کسانی بود که در یک حالت بودن، نه به صورت بخار یا ابر. این جانها برای بیش از 2000 سال در زندان بودن. پس نشون دهنده یک حالته برای ما. اول پتروس باب 3 آیه 18 میگه که زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد، در حالی که به حسب جسم مرد لکن به حسب روح زنده گشت و به آن روح نیز رفت و موعظه نمود به ارواحی که در زندان بودند که سابقا نافرمان بردار بودند هنگامی که حلم خدا در ایام نوح انتظار میکشید، وقتی که کشتی بنا میشد که در آن جماعتی قلیل یعنی 8 نفر به آب نجات یافتند. پس اینجا کسانی رو داریم که در ایام نوح نامطیع بودند و در اسارت هم هستند. چرا؟ چون اونها نسبت به برنامه، پیغام ساعت و مکاشفه خدا سهلنگار بودن. این برای ایام آخر هم به همین صورته. انجیل لوقا باب 17 با هم دیگه میخونیم. مطمئنم که این آیات براتون آشناست و این آیات رو زیاد با هم دیگه دیدیم، اما هر باری فیض خدا باعث میشه که ما از یک دریچه و از یک قسمت دیگه بتونیم بهش نگاه بکنیم. از آیه 24 براتون میخونم. میگه زیرا چون برق که از یک جانب زیر آسمان لامع شده تا جانب دیگر زیر آسمان درخشان میشود، پسر انسان در یوم خود همچنین خواهد بود. لیکن اول لازم است که او زحمات بسیار بیند و از این فرقه مطرود شود، و چنان که در ایام نوح واقع گشت همانطور در زمان پسر انسان نیز خواهد بود که می خوردند و می نوشیدند و زن و شوهر می گرفتند تا روزی که چون نوح داخل کشتی شد طوفان آمده همه را هلاک ساخت و همچنان که در ایام لوط شد که به خوردن و آشامیدن و خرید و فروش و زراعت و امارت مشغول می بودند تا روزی که چون لوط از سدوم بیرون آمد آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را هلاک ساخت. بر همین منوال خواهد بود در روزی که پسر انسان ظاهر شود. در آن روز هر که بر پشت بام باشد و اسباب او در خانه نزول نکند تا آنها را بردارد و کسی که در صحرا باشد همچنین بر نگردد. زن لوط را به یاد آورید. چرا میگه زن لوط را به یاد آورید؟ زن لوط مگه چه کار کرده بود؟ اگر یادتون باشه دستور و فرمان خدا توسط فرشتگان این بود که اونها زمانی که در حال فرار هستن و به سمت کوهستان دارن میرن به هیچ وجه نباید به پشت سر خودشون نگاه بکنن. درسته؟ چون پشت سر چیزی جز خرابی و انتقام و داوری خدا وجود نداشت. ولی ما میبینیم که زن لوط این کار رو میکنه. چرا؟ چون همچنان دلش در اون شهر بود، دلش در اون تکنولوژی بود، دلش با اون در واقع فسادی که در اون شهر وجود داشت بود. میگه زن لوط را به یاد آورید. آیا خدا به خاطر اینکه اون زن لوط بود، زن یک واعظ بود، ازش گذشت؟ آیا به خاطر اینکه فرشتگان خدا رو در واقع اومده بود پذیرایی کرده بود، اما آیا خدا در واقع بهش تخفیف داد، ازش گذشت؟ نه. پس زمانی که روز فیضه، ما باید از اون فرصت در واقع استفاده بکنیم و زمانی که پیغام داوریه دیگه ما میدونیم که دیگه هیچ گذشتی وجود نداره. میگه هر که خواهد جان خود را برهاند آن را هلاک خواهد کرد و هر که آن را هلاک کند آن را زنده نگاه خواهد داشت. به شما میگویم در آن شب دو نفر بر یک تخت خواهند بود، یکی برداشته و دیگری واگذارده خواهد شد و دو زن که در یک جا دستاز کنند یکی برداشته و دیگری واگذارده خواهد شد و دو نفر که در مزرعه باشند یکی برداشته و دیگری واگذارده خواهد شد. در جواب وی گفتند کجایی خداوند؟ گفت هر جایی که لاش باشد در آنجا کرکسان جمع خواهند شد. هرچند برادر برانام در واقع این اشتباه ترجمه رو تصحیح میکنه و میگه در واقع آیه 37 اشاره به لاشخور یا کرکس نمیکنه، چون کلمه ای که اونجا به کار رفته واژه سما هستش، یعنی کشتار تازه، و لاشخورها به دور کشتار تازه هرگز جمع نمیشن، اونها مردارخوار هستن و این در تضاد با اتفاقیه که در مکاشفه باب 24 میفته که از تومو یا واژه جنازه یا لاشه یا مردار صحبت میکنه. پس اینجا جاییه که عقاب‌ها جمع میشن، فرزندان خدا جمع میشن. کجا؟ جایی که مکاشفه راستین خدا آشکار شده. پس همونطور که در ایام نوح نسبت به مکاشفه خدا افراد زیادی فریب خوردن، در دوره آخر هم ما میبینیم که این فریب وجود داره. اونها کسایی بودن که دور یک جنازه مرده جمع شده بودن که در کلام خدا در متی 24 به کرکس یا لاشخور تشبیه شدن. اونها چه کسانی هستن؟ اونها مسیحان و انبیای کذبه هستن. اونها میگن که مسیح اینجا یا اونجاست و باید ببینیم که خب این در چه زمانیه؟ زمانیه که اتفاقا ببینید زمانی که افکار رو دارن به این سمت یا اون سمت، به سمت عطایاشون، به سمت کلیساشون، به سمت در واقع اون فریادها و جیغ کشیدنهاشون، به سمت گروهای کره در واقع سرودشون و تمام این چیزها دارن وقتی حواسا رو جلب میکنن که خیلی هم قانع کننده به نظر میرسه، این دقیقا باید ببینیم که چه زمانیه. این زمانیه که مسیح خودش رو در خدمت پسر انسان در کلیسا آشکار کرده و پسر انسان همون جوری که خودش رو بر برگزیدگان هم آشکار کرده، در ثمره این خدمت چه چیزی وجود داره؟ اینه که برگزیدگان دیگه از انبیای کذبه و مسیحان کذبه فریب نمیخورن، چون میتونن نشانه خودشون رو تشخیص بدن، نشانه ای که خدا برای کلیسای امتها در آخرین دوره کلیسایی قرار داده. بیاییم به کتاب انجیل یوحنا فصل 12 هم با هم دیگه نگاه بکنیم. کتاب یوحنا فصل 12 از آیه 34 براتون میخونم. پس همه به او جواب دادند: ما از تورات شنیده ایم که مسیح تا به ابد باقی میماند، پس چگونه تو میگویی که پسر انسان باید بالا کشیده شود؟ مگر خدا میمیره؟ چون اونا میدونستن که ماشیح یا مسیح خود خداست. کیست این پسر انسان؟ کیه این پسر انسانی که تو اینقدر حرفشو میزنی؟ برداشاین این پسر انسان کیه؟ هی توی تمام پیغام ها، توی تمام موعظه هی داری این رو میگی. این سوالی بود که در اون موقعیت هم از عیسای 30 ساله پرسیدن، از اون یهودی 30 ساله پرسیدن. آنگاه عیسی بدیشان گفت: اندک زمانی نور با شماست. نور چی بود؟ مکاشفه کلام خدا. وقتی میگه کشف کلام تو نور میبخشد و ساده دلان را فهیم میگرداند، وقتی اون مکاشفه راستین رو داریم یعنی نور رو داریم. حالا انبیا، هر کدوم انبیایی که اومدن یک نور کوچکتر بودن. برادر برانهام میگه و خداوند عیسی هم میگه، میگه یحیی اون نور کوچیک بود. حتی اگر توی اعترافی که شهادتی که کلام در انجیل یوحنا همون باب 1 داره، میگه او آن نور نبود، میگه یحیی شاهدی بر اون نور بود. ولی هر کدوم از انبیا یک نور کوچیک برای خودشون بودن، چون خداوند عیسی میگه، میگه یحیی چراغ درخشنده‌ای بود که شما ساعتی با نور او شادی کردید. پس وقتی ما انبیا رو داریم اون نورای کوچیک رو داریم، اما وقتی خداوند عیسی رو داریم و پوری الوهیت در جسم رو داریم، وقتی یهوه در جسم انسان رو داریم، اونجا ما خود نور رو داریم، خود نور رو که تحت یک خدمت نبوتی داره خوش آشکار میکنه. میگه اندک زمانی نور با شماست. پس مادامی که نور با شماست راه بروید تا ظلمت شما را فرو نگیرد. ظلمت چیه؟ ظلمت همون تعالیم غلطه. ظلمت در واقع همون 99% راستی و 1% دروغه. ظلمت چیزیه که در واقع میگه درسته برادر برانهام اینو گفت، اما به نظر من اینجوری هم در واقع اگه بگیم درسته. این ظلمته. هر چیزی که ذره تاریکی در خودش داشته باشه میشه ظلمت. شما هرگز یک آبی رو که در واقع بر روی بطری نوشته شده باشه 99% خالص 1% فاضلاب، هرگز بر نمیدارید که اون رو بخرید یا بخورید، درسته؟ و کسی که میگه در تاریکی راه میره نمیدونه به کجا میره. به همین خاطر که شما با تثلیث جلو بری، اصلا شما رو به اصلا نمیفهمی که چیه. بسیار برات سوال ایجاد میشه، بسیار برات پرسش ایجاد میشه. خب اگر این خدای پسره، چرا اینجا اینو میگه؟ اگه عیسی شخص ابدی خداست، پس چرا در واقع داره میگه که پسر از خودش هیچ کاری نمیتونه بکنه مگر اینکه پدر بهش نشون بده؟ خیلی جاها هست که ما میتونیم این چیزها رو در واقع بیاریم بیرون و نشون بدیم. یا حتی اگه شما در واقع با تفکر یگانه انگاری که اکثرا توی در واقع حتی دنیای پیغام هم این تفکر رو دارن که میگن باشه ما با تثلیث مخالفیم، اما در واقع عیسی 100% انسان و 100% خداست، من هم مثل یک در واقع شاید یگانه انگار بگم بله آمین ایمان دارم، اما در ذهن من چون مکاشفه در واقع راستین رو خدا قرار داده و اونجا در واقع حق کرده، این گفتن این مسئله حتی منو فریب نمیده. من میدونم که عیسی شخص خدا نیست بلکه پسر خداست، اما وقتی من پسر خدا رو میبینم دارم یک آشکارسازی کامل از شخص خدا رو دارم میبینم. درسته؟ پس به همون اندازه ای که تفکر سگانه انگاری غلطه، تفکر در واقع تسلیس غلطه، به همون اندازه تفکر یگانه انگاری هم غلطه. و برادر برنام میگه راهی که در وسط هست درسته. توی مسیح پسر خدای زنده، نه خود خدای زنده و نه شخصیت دوم تسلیس یا خدای پسر. پس باید این رو در ذهن خودمون جای درست قرار بدیم. میگه مادامی که نور با شماست، آیه 36، به نور ایمان آورید تا پسران نور گردید. عیسی چون این را بگفت، رفته خود را از ایشان مخفی ساخت. و با اینکه پیش روی ایشان چنین معجزات بسیار نموده بود، بدو ایمان نیاوردند، تا کلامی که اشعیای نبی گفت به اتمام رسد: ای خداوند، کیست که خبر ما را باور کرد؟ و بازوی خداوند به که آشکار گردید؟ بهتره اینطور بگیم: ای خداوند، کیه که پیغام رو باور میکنه؟ کسیه که میفهمه که، دقیقا اینجا رو گوش بدید، تو بطن آیه چه چیزی وجود داره. میگه کسی که پیغام رو باور میکنه در واقع کسیه که بازوی خداوند بهش آشکار شده، که خداوند از چه طریقی خدای نادیده داره خودش رو آشکار میکنه. میگه از آن جهت نتوانستن ایمان آورد، زیرا که اشعیا نیز گفت: چشمان ایشان را کور کرد و دلهای ایشان را سخت ساخت، تا به چشمان خود نبینند، به دلهای خود نفهمند و بر نگردند، تا ایشان را شفا دهند. این کلام را اشعیا گفت وقتی که جلال او را دید و درباره او تکلم کرد. لکن با وجود این، بسیاری از سرداران نیز بدو ایمان آوردند، اما به سبب فریسیان اقرار نکردند که مبادا از کنیسه بیرون شوند، زیرا که جلال خلق را بیشتر از جلال خدا دوست می داشتند. امروز هم همین مسئله هست. حتی خیلیا به اعتراف این که هیچ چیز نمی تونه درستی این پیغام رو کتمان بکنه رسیدن، ولی به خاطر اینکه اون جایگاه خودشون رو، خدمت‌های خودشون رو از دست میدن، حمایت‌های خودشون رو از دست میدن، به همین خاطر نمیتونن به هیچ وجه اون اعتراف رو علنی بکنن. آنگاه عیسی ندا کرده گفت، اینجا رو قشنگ گوش بدید: آنکه به من ایمان آورد، نه به من بلکه به آنکه مرا فرستاده است ایمان آورده است. پس داره میگه که یک فرستاده داره. اینجوری نیست که ما بگیم خدا خدا رو فرستاد، نه، پس یکی او رو فرستاده. اما میگه وقتی که شما به من دارید ایمان رو اعتراف میکنید، نه به من بلکه به اون که منو فرستاد دارید اعتراف میکنید. و کسی که مرا دید، فرستنده مرا دیده است. من نوری در جهان آمدم تا هر که به من ایمان آورد در ظلمت نماند. آمین. و اگر کسی کلام مرا شنید و ایمان نیاورد، من بر او داوری نمی کنم، زیرا که نیامدم تا جهان را داوری کنم، بلکه تا جهان را نجات بخشم. اوکی، این یک پیغام برای ما داره. چرا؟ چون همون جوری که یحیی گفت، اینک بره خدا که گناه جهان رو بر می داره. او رو به عنوان دامادی که دارای یک عروس برگزیده روحانی هست معرفی نکرد. اون چیزی که روح القدس برای یحیی باز کرده بود درست بود. در اون مقطع پسری او به عنوان بره خدا آمد، برای داوری کردن نیامد. پس در مقطع اول وقتی که ما میبینیم که یحوه داره خودشو در جسم آشکار میکنه، برای داوری نمیاد. اما برای انتها، وقتی که ظاهر میکنه خودش رو در جزیره پتموس، در رویایی که در واقع یوحنا میبینه، و تا دوره هفتم رو در واقع خدا در اون رویا بهش نشون میده، در اون دوره آخر چی میبینه؟ یا در اون کسی رو که داره در بین در واقع اون کلیساها در حال خرامیدنه، چه کسیه؟ شبیه مسیحه، شبیه اون پسر انسانیه که اون میشناخت، درسته؟ اما با یک ظاهر متفاوت، با سر و موی سفید او رو میبینه، در هیبت یک داور در واقع او رو میبینه. این چه کسیه که خودشو ظاهر کرده؟ این همون یهوه الهیمیه که در واقع در بره خدا، در پسر خودش، در عیسی مسیح خداوند ما خوش آشکار کرده بود. حالا همون یهوه الهیم در بدن عروس خودش، در حالت عروس خودش خودش آشکار کرده. این کسیه که پشت در ایستاده و پشت در مونده و تردش کردن. در اون مقطع میگه که من برای داوری نیومدم، بلکه اومدم تا جهان رو نجات بدم، تا جهان خودش رو نجات بده. مطمئنا جهان بیمانی نجات رو نمیپذیره، اون جهان ایمانه که این نجات رو میپذیره. هر که مرا حقیر شمارد و کلام مرا قبول نکند، کسی هست که در حق او داوری کند. پس یکیه که داوری میخواد بکنه، پس یکیه که نجات میده، یکیه که فدیه رو میاره، کفاره رو میاره، و همون یکیه که کفاره رو آورده حالا در اون تغییر حالتی که داده، حالا در نقش یک داور خودش رو ظاهر میکنه که در مقطع داوری ظاهر میشه. میگه همون کلامی که گفتم در روز بازپسین بر او داوری خواهد کرد. در کدام روز بازپسین بچه ها؟ از کدوم روز بازپسین مسیح داره صحبت میکنه؟ آیا از اون قیامت در واقع آخر داره صحبت میکنه؟ مطمئنا اونجا هم ما یک بازپرسی داریم، اونجا هم در واقع یک جداسازی داریم، ولی در حقیقت از اون مقطعی داره صحبت میکنه که خدا کار خودش رو با کلیسای امت‌ها دیگه تمام کرده. زان رو که من از خود نگفتم. به همین خاطره که میگم وقتی شما به متن نامه در دوره لاودوکیه نگاه میکنی هیچ تشویقی نمیبینی، فقط و فقط میبینی که توبیخ شده. از آن رو که میگه من از خود نگفتم، لکن پدری که مرا فرستاد به من فرمان داد که چه بگویم و به چه چیز تکلم کنم. یعنی حتی مسیح جای خدمت خودش رو هم داره نشان میده، میگه حتی این استوپی که دارم میکنم، توقفی که دارم میکنم و دیگه جلوتر نمیرم، به خاطر اینکه پدر به من میگه که من کجا باید توقف بکنم و کجا باید ادامه بدم. زمانی که داره تومار اشعیای نبی رو در کنیسه ناصره میخونه، خود بردربانا میگه که مسیح دیگه جلوتر رو نخوند، در حالی که بعد از این که میگه تا از سال پسندیده خداوند ندا بکنم، میگه که بعد از اون این که میگه از یوم انتقام خدای ما ندا نمایم، مسیح اصلا اون تیکر رو نخوند. و بردربانا هم گفت که روح القدس در جایی درستی عیسی رو نگه داشت، چون این مقطع خدمتش نبود. درسته؟ پس آیات داره به ما دقیقا نشون میده که ما با چه چیزی طرفیم. پس مکاشفه راستین مسیح عزیزان تنها چیزیه که مانع فریب شما میشه، و ما میدونیم که این رو لاودوکیه نمیدونه و از خودش رد کرده. خب در بخش انتها من میخوام یک بخش از کتاب شرحی بر هفت دوره رو، عصر لاودوکیه رو با هم دیگه ببینیم. میگه کلیسای مسیح، من از صفحه 521 دارم براتون میخونم، میشه پاراگراف 83. کلیسای مسیح تمرکزش بر تعمید احیا کننده است و در موارد بسیاری یک گناهکار خشک به آب وارد میشوند و یک گناهکار خیس از آب بیرون میآیند. در این حال ادعا می کنند که تعلیم آنها بر اساس کلام است. همینطور پیش بروید تا به پنتیکاستی ها برسید. آیا آنها کلام را دارند؟ آزمون کلام را به کار ببرید و ببینید. تقریبا همیشه کلام را به احساسات می فروشند. اگر بتوانید یک آشکارسازی مانند روغن، خون، زبانها و یا سایر چیزها را انجام دهید، چه در کلام باشد یا نباشد، به درستی از کلام تفسیر شده باشد یا نه، تقریبا اکثریت آنها آن را دنبال خواهند کرد. اما چه اتفاقی برای کلام افتاده است؟ کلام کنار گذاشته شده است. پس خدا میگوید من بر ضد همه شما هستم، شما را از دهان خود غی میکنم. این پایان است. در هفت دوره از هفت دوره کلیسا چیزی ندیدم جز اینکه انسانها کلام خیش را بالاتر از کلام من تکریم نمودن. پس در انتهای این دوره شما را از دهان خود غی می کنم. اینجا است که میگم داوریه. همه چیز تمام شده است. به درستی سخن می گویم، بله من اینجا در میان کلیسا هستم. آمین. آمین خداوند، امین و صدیق خود را آشکار ساخت و این توسط نبی من خواهد بود. اوه بله، این گونه است. بعد آیه مکاشفه باب 10 آیه 7 رو میده، میگه بلکه در ایام صدای فرشته هفتم چون کرنا را میباید بنوازد، سر خدا به اتمام خواهد رسید، چنان که بندگان خود انبیا را بشارت داد. میگه او دارد یک نبی اثبات شده را میفرستد، او دارد بعد از تقریبا 2000 سال یک نبی میفرستد، او دارد کسی را میفرستد که مانند یحیی و ایلیا از تشکیلات، تحصیلات و دنیای مذهبی بسیار فاصله دارد. او تنها از خدا خواهد شنید و خداوند چنین میگوید را خواهد داشت و به جای خدا صحبت خواهد کرد و همان گونه که در ملاکی 4:6 اعلام شده است، دل پسران را به سمت پدران خواهد برگردانید. او برگزیدگان را دقیقا نگاه بکنید، ملاکی باب 4 آیات 5 و 6 رو همیشه ما میگیم، اما وقتی بردربانا میخواد خدمت خودش رو در واقع نشون بده، دیگه از اتفاقی که از اون خدمتی که انجام شده در مقطع در واقع اولیه توسط یوحنای تعمید دهنده، برگردوندن دل در واقع پدران به سمت پسران صحبت نمی کنه. میگه که این ملاکی باب 4 آیه 6 میگه دل پسران رو به سمت پدران خواهد برگردانید. او برگزیدگان زمان آخر را برمیگرداند و آنها یک نبی اثبات شده را که حقیقت کامل را میگوید چنان که پولس بود میشنوند. او حقیقت را همان گونه که آنها داشتند احیا میکند و آن برگزیدگان همراه او در زمان آخر کسانی خواهند بود که به درستی خداوند را ظاهر میسازند. بدن او و صدای او خواهند بود و اعمال او را انجام میدهند. هللویا. آیا این را متوجه میشوید؟ خب خدا رو شکر، امیدوارم که برای همه ما آمین باشه و این مطلب بسیار مهم رو متوجه شده باشیم و فقط در واقع به خواندن تحت لفظی آیات فقط به این در واقع قناعت نکنیم، بلکه بدونیم که ما باید در واقع با یک عینک درک و تشخیص در واقع بتونیم همراه باشیم تا بتونیم معانی این آیات رو متوجه بشیم. همونجوری که دیدید خیلی ساده هم میشه گول خورد و خیلی ساده هم میشه همراه در واقع یک تعلیم و مکاشفه غلط حرکت کرد. به همین خاطر عیسی مسیح به همون اندازه ای که میگه مثل کبوتر بی آزار و ساده دل باشید، به همون اندازه هم میگه مثل مار هوشیار باشید. پس باید این چیزها رو تفتیش بکنیم، باید این چیزها رو تحقیق و جستجو بکنیم و این باعث میشه که متوجه بشیم که خب خدا پیغام خودش رو از چه فیلترهای عبور داده تا به این مقطع رسونده. به همین خاطر بهتره که ما ذهن خودمون رو با اون نمونه اصلی تطبیق بدیم و باعث هم نمیشه که حالا من ببینم که آقا مثلا برم ببینم که ارتودکس ها چی میگن، برم ببینم که نمیدونم شاهدان یهوه چی میگن. من اگر نسخه اصلی رو بشناسم، اگر اون الگوی اولیه رو بشناسم، به راستی قادر خواهم بود که جعلی ها رو تشخیص بدم و امیدوارم که تصویر درستی رو تونسته باشید توی ذهن خودتون دریافت کرده باشید. خدا بهتون برکت بده. مرسی که توجه کردید و میخواییم که در پایان در یک دعا با من متحد بشید. خداوند قدوس، پدر عزیز آسمانی، شکرت میکنیم حی ابدی، خداوندی که خودتو در این دوره آشکار کردی خداوندا و به عنوان یک خدای داور، به عنوان یک خدای حی و حاضر، به عنوان هستم ابدی، به عنوان آن خداوندا آمین، خودت رو آشکار کردی پدر. تو رو شکر میکنیم برای این چیزها خداوندا، چون میدونیم که پدر عزیز شاید همون جوری که کلام تو میگه خداوند، این برای ذهنهای جسمانی خداوند اصلا به درد نمیخوره خداوند، برشون هیچ جذابیتی نداره پدر، قرار گرفتن در مسیری که خداوند اونها رو به سمت الوهیت ببره، اونها رو به سمت خداوند تشخیص هویت ببره، اونها رو به سمت خداوند یک مکاشفه راستین ببره، برشون حوصله سربر خواهد بوده خداوند، این اونها رو بسیار به اونها آسیب خواهد رسونده خداوند. ایمان دارم برای فرزندان راستین تو خداوند این چیزی جز حیات نیست خداوند، هر بخشی از این کلام رو که میشنون خداوند برای اونها یک فریاد هللویا، برای اونها یک فریاد خداوند ستایش، برای اونها یک فریاد شادمانی و شادی خداوند. برای ما هیچ تفاوتی نمیکنه پدر که چه مقدار بخوان خداوند این رو تمسخر بکنن پدر، چون میدونیم که برای فرزندان تو حیات خداوند، شرط حیات بودن در این کلام و در این خداوند، راستی خداوند. به همه ما این اعانت رو بده تا بتونیم تا به اون لحظه آخر خداوند در کنار این مکاشفه اثبات شده بیستیم ای پدر، چون این رو در نام عیسی مسیح خداوند در اتحاد و یک دلی طلبیدیم. آمین.